جلسه دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک برگزار شد.
در مورد مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی قبلا دو دادگاه رأی داده بودند بر علیه این مسئله.
دولت لایحه بودجه حوزه‌های دفاعی و امنیتی را تقدیم مجلس کرد.
افزایش این بودجه‌های به طور کلی سابقه نداشته.
و از آخرین اخبار شیوع کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که آمار رسمی مبتلایان کرونا در کشور از مرز 1,000,000 نفر گذشت و شمار جان باختگان هم به عدد 49,500 نفر نزدیک می شود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست این خبرها رو دنبال کرده. آقای قویمی، اول شروع کنیم از تازه ترین تحولات کرونا در ایران و ببینیم که دو هفته بعد از تعطیلی بیش از 160 شهر در ایران واقعا چه تغییر ایجاد شده؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین شمار کل مبتلایان تا امروز تا روز پنجشنبه در واقع از 1,300,000 نفر فراتر رفته و شمار جانباختگان هم به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت 358 نفر بوده که از هفته گذشته که شمار قربانیان بالاتر از در واقع 400 نفر بود، در چند روز گذشته میشنویم که به زیر 400 نفر رسیده. البته این آمار دولتی مورد تردید و برخی از منابع و حتی مقام‌های بهداشتی در ایران شمار واقعی آمار مرگ و میر رو بین 3 تا 4 برابر این آمار دولتی میدونند. از سوی دیگه پس از نزدیک به 2 هفته همونطور که اشاره کردین که شهرهای ایران به حال تعطیل در اومدند، در روز پنجشنبه 64 شهرستان ایران در وضعیت قرمز قرار داشتند، 279 شهرستان نارنجی و 105 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. و ظاهرا این تعطیلی 2 هفته‌ای که امروز یعنی روز جمعه در انتهای روز جمعه به پایان میرسه تا اندازه‌ای مؤثر بوده، اما برخی از مقامات بهداشتی و پزشکی همچنان خواستار ادامه تعطیلی‌ها به مدت 2 هفته دیگر هستند و ظاهراً تا اندازه‌ای هم موفق شدند. البته ساعتی پیش ستاد ملی مدیریت کرونا بیانیه تازه‌ای داده و محدودیت‌هایی رو با توجه به رنگ شهرها قراره که از روز شنبه 15 آذر به اجرا در بیاره. خانم نوشین،
آقای قویمی، درباره این محدودیت‌های تازه چه جزئیات بیشتری می‌دونیم؟
عرشبت که بر اساس این محدودیت ها که طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها نامگذاری شده، ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز هست و همچنین ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پلاک بومی به شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها قرار داره. در این حال منع تردد از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای نارنجی و قرمز با جمعیت بیش از 200,000 نفر هم از جمله این محدودیت هاست. همچنین گروه های شغلی 1 در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت هند و در شهرهای نارنجی گروه های شغلی 1 و 2 میتونند به فعالیت بپردازند. کارکنان و کارمندان بخش های خدمات ضروری تا 50% در محل کارشون خواهند بود، یعنی در واقع نیمی از اونها در محل کارشون حاضر خواهند بود و کلیه مراکز آموزشی از مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی در تمام شهرها تعطیل خواهند بود و خدمات به صورت مجازی و غیر حضوری ارائه میشه. بر پایه نماز جمعه و سایر مراسم مذهبی هم در همه شهرها زرد و نارنجی و قرمز همچنان ممنوعه و این تازه ترین محدودیت هایی است که قرار از شنبه اجرا در بیاد. خانم نوشین،
درباره واکسن های جدید کرونا هم ما هر روز خبرهای جدید میشنویم در مورد اینکه کشورهای مختلف بعضیشون سفارش دادند یا قرار سفارش بدن. چه خبرهای بیشتری تا الان منتشر شده؟
بله، روز چهارشنبه بریتانیا مجوز تایید واکسن کرونا رو برای اولین بار در این کشور اعلام کرد و واکسن تولید مشترک شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک از سوی نهاد ناظر دارویی در بریتانیا تایید شد. البته هنوز نهاد غذا و دارویی آمریکا مجوز نهایی این واکسن رو صادر نکرده و احتمالاً هفته آینده 10 دسامبر قراره این مجوز صادر بشه. این رو هم اضافه کنم که دیروز یعنی روز چهارشنبه چند ساعت بعد از بریتانیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمانی صادر کرد که واکسیناسیون عمومی در روسیه از هفته آینده آغاز بشه و واکسن اسپوتنیک وی پس از تزریق به کادر پزشکی و نیروهای خدماتی به مردم عادی هم تزریق بشه. البته همونطور که میدونید به خاطر ابهاماتی که در مورد فاز سوم و نهایی این واکسن وجود داره و آزمایش اون بر تعداد کمی انجام شده، این واکسن روسی از سوی منابع بهداشتی چندان مورد اعتماد تلقی نمیشه. یک خبر دیگه هم بگم، در ایران امروز یعنی روز پنجشنبه کیانوش جانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از صدور مجوز برای آزمایش بالینی انسانی برای واکسن ایرانی کرونا خبر داده و گفته که دو شرکت ایرانی در حوزه تولید واکسن کرونا که مشابه با واکسن شرکت فایزر و مدرنا هست در حال کارند، اما تا چه اندازه میشه این حرفا رو جدی گرفت موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان بهداشتی رو به خودش جلب کرده و ما هم به هر حال این خبرها رو رصد میکنیم. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قمیمی بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که غرب و آمریکا به تعهدات برجامی خود باز نگردند، جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز اجرای مصوبه مجلس ندارد. مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن از جمله در صورتی که تحریم‌ها تعلیق نشوند، دولت ملزم به محدود کردن بازرسی‌های آژانس خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
مصوبه مجلس که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نام دارد، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان روز چهارشنبه به وسیله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. این قانون مقرر می‌کند که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4+1 در مورد ایران و در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، 2 ماه پس از روز تصویب قانون یعنی 13 بهمن ماه، دولت روحانی موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. روز پنجشنبه حسن روحانی بدون اینکه از فرد یا نهاد خاصی نام ببرد گفت که بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و دقت آنهایی که تجربه 20 و چند ساله در این امر دارند کارشان را انجام دهند. دولت از آغاز و قبل از تبدیل طرح به قانون با طرح اقدام راهبردی بسیار مخالف بود و بارها از زبان اعضای کابینه این مخالفت اعلام شده بود. حساب الدین آشنا مشاور رسانه‌ای روحانی تبدیل طرح به قانون را بازی زیرکانه‌ای خواند که به گفته او برای اصولگرایان مصرف انتخاباتی خوبی خواهد داشت. اما در این میان رهبر جمهوری اسلامی درباره این قانون چه نظری دارد و موضع او چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای خوب سر به زنگار اعلام موضع خواهد کرد. پوزخند امروز آقای روحانی که با تمسخر در واقع برخورد کرد با این مصوبه و گفت ناراحت نباشید، هول نکنید، مثلا میخواد مذاکره بشه، کار تحریم‌ها برداشته بشه، گفت سند چوب شما میزنید. این یعنی زیاد جدی نمیگیره این مصوبه رو. حالا از اینجا اجازه بدیم وارد نتیجه عملیش بشیم. در ایران واقعا قانون زیاد جایگاه و نقشی نداره. ببینید قوه قضاییه فردی رو میگیره، به جاسوسی متهم میکنه، محاکمه میکنه، زندان میندازه، بعد یه مدت آزاد میکنه. اطلاع سپاه به یه دین میگه جاسوس هم داره، اطلاع میگه نه اینا بیگناهن، یا برعکس. حالا مجلس یه چیزی رو میگه، قانون قوه مجریه بهش پوزخند میزنه و مجلس همونجوری که در 20 دقیقه برجامو تصویب کرد، در 20 ثانیه هم این مصوبهشو میتونن هوا بفرستن. یعنی در نتیجه عملی زیادی نداره، هرچند اگر واقعا یه کشور دموکراتیکی بود و اینا نمایندگان واقعی مردم بودن و اصلا سیاست ایران رو ویران میکرد این مصوبه. و این نشون میده که حضرات اصلا با زندگی روزمره مردم در دوره همچه مردم اینا که مرفع بیگردن که نزاهای سیاسیشون اصلا ربط ربطی به زندگی مردم نداره، اما یه نتیجه عملی هم به ناچار داره که مذاکره کننده از این نزاع‌ها میتونه برای چانه‌زنی خارجی استفاده کنه، به شرطی که البته شوخی مصوبه جدی نشه، کار بالا نگیره که به احتمال زیاد نمیگیره.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در همان روز تصویب قانون جدید مرتبط با پروتکل الحاقی یعنی روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگرچه بازگشت به برجام کاری سخت است، اما تاکید کرد که او به حرفش در مورد احیای برجام وفادار خواهد بود. به نوشته نیویورک تایمز، منتخبان بایدن برای دولتش گفتند که با بازگشت طرفین به برجام باید مذاکراتی برای طولانی تر کردن دوره 15 ساله تعهدات کنونی هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شود و بعد با تهران بر سر برنامه موشکی و حضور ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن گفتگو شود. از آنجا که جو بایدن 50 روز دیگر به کاخ سفید خواهد رفت و مهلت قانون مرتبط با پروتکل الحاقی نیز 2 ماه است، جو بایدن در روزهای اولیه چه میتواند بکند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
از حرفای درست روز آقای روحانی اینطور برمیاد که دلبستگی زیادی به بخت رسیدن به توافق با جامعه جهانی داشته، ولی اونچه که در مجلس اسلامی تصویب شد و به دولت ابلاغ شد در صورت اجرایی شدن در شروع دولت آقای جو بایدن خواهد بود، در حالی که جو بایدن در مصاحبه اخیر خودش با نیویورک تایمز به روشنی شرایط سختی از گذشته برای رسیدن به توافق با ایران را اعلام کرده و صریحا اعلام کرده که این توافق احتمالی بسیار سخت خواهد بود و به عنوان دلایل پشتیبانی از این نظر خودش میگه که انتظارات آمریکا از جمهوری اسلامی اگر که برجام رو هدف قرار بده این فقط کف خواسته هاست و نه سقف خواسته ها. در مورد سقف خواسته ها انتظارات بیشتری رو من جمله امنیت کشورهای منطقه رو مطرح کرده و جمهوری اسلامی رو در مورد فعالیت های موشکی هم بهش هشدار داده و خواسته که کشورهای همسایه در این مذاکرات شریک باشند. معلوم نیست که حتی اگر تماس‌های ابتدایی بین دولت آقای روحانی و دولت احتمالی آقای جو بایدن صورت گرفته باشه با نمایندگان اونها در 9 روز یا 10 روز اول دولت آقای جو بایدن این مصوبه چقدر میتونه کمک بکنه و دست آقای بایدن رو باز بکنه برای شروع مذاکرات رسمی.
پس از اظهارات جو بایدن، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آن پاسخ داد. او گفت آمریکا و اروپا پیش از تقاضای مذاکره موشکی رفتار مخرب خودشان را متوقف کنند. او افزود آمریکا از برجام خارج شد اما از سازمان ملل که خارج نشده و باید به عنوان عضو دائمی شورای امنیت به قطعنامه 2231 پایبند باشد. ظریف گفته آمریکا بر اساس این قطعنامه تعهداتی دارد که باید اجرا کند و در موقعیتی نیست که برای آن شرط بگذارد. به گفته او این به مذاکره نیاز ندارد. طرح اقدام راهبردی که تنها چند روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده به سرعت به قانون بدل شد، آیا کمکی است به زنده و احیا کردن برجام؟ آیا آنچه که در این قانون آمده عملی است؟ جو بایدن با وجود گفتن از احیای برجام همزمان به نیویورک تایمز گفته است که آمریکا بازگشت به تحریم‌ها علیه ایران را همیشه مد نظر دارد و ایران هم از این موضوع آگاه است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در نشست شورای مقاومت ملی ایران در پاریس، روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که آقای اسدی همچنان از حضور در این دادگاه خودداری کرده. بیشتر در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره جزئیات بیشتر این دادگاه پرسیدم.
این دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی است. جلسه اول جمعه گذشته 27 نوامبر برگزار شده بود. آقای اسدی چه در دادگاه اول، یعنی جلسه اول دادگاه، و چه در جلسه دوم دادگاه خودش شخصا شرکت نکرد. وکلاش این بحث رو مطرح کردند که اسدالله اسدی معتقد مسئولیت دیپلماتیک داره و این دادگاه صلاحیت نداره که به اتهاماتش رسیدگی بکنه. در مورد مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی قبلا 2 دادگاه رأی داده بودند بر علیه این مسئله که مسئولیت دیپلماتیک مانع از رسیدگی به اتهامات تروریستی در که او بهش متهم هست نمیشه. 1 دادگاه در آلمان بود چون آقای اسدی سال 2018 در خاک آلمان دستگیر شد و 1 دادگاه دیگر در بلژیک بود دوباره که قبل از این دادگاه رسیدگی به اتهامات که رأی داد که این مسئولیت دیپلماتیک در واقع مشمول کیس او نمیشه. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی هم برمیگرده به محل ماموریتش که اتریش بوده. اتریش هم مسئولیت دیپلماتیک او رو لغو کرد. البته مسئله این است که او از خاک اتریش بیرون آمده بوده، رفته بوده در لوکزامبورگ، متهم است که یک بسته انفجاری رو داده بوده به یک زوج ایرانی برای اینکه کار بگذارن در یک نشست مجاهدین خلق در سال 2018 در پاریس، و خب این زوج چون ساکن بلژیک بودند، الان دادگاه در بلژیک برگزار میشه. یک چیزی است بین چندین کشور اروپایی، یعنی سیستم امنیتی و پلیس فرانسه توش دخیل هست چون محل بمبگذاری بوده، متهمان دیگر بلژیکی هستند، دادگاه رو تشکیل میشه، محل خدمت آقای اسدی اتریش بوده و اتریش به نوعی درگیر هست، و لوکزامبورگ و آلمان که همونطور که اشاره کردن در خاک آلمان دستگیر شده. در هر صورت این دادگاه بدون حضور آقای اسدی برگزار شد ولی به اتهاماتش داره رسیدگی میکنه.
وضعیت متهمان دیگر این پرونده چطور هست؟
دادگاه سه متهم دیگر داره. یکی از متهمان آقای امیر سعدونی است. امیر سعدونی پذیرفته که همکاری کرده با وزارت اطلاعات ایران، پذیرفته که از سال 2017 وزارت اطلاعات باش تماس داشته، گفته که او رو تحت فشار قرار داده وزارت اطلاعات، تهدیدش کرده و حتی چون او به صورت پناهندگی آمده بوده به بلژیک، در همان زمان سفر هم میکرده به ایران و وزارت اطلاعات گفته که تهدیدش کرده اگر این همکاری نکنه این مسئله رو میگه به بلژیک و ازش سلب اقامت میکنند. در هر صورت گفت که وکیل آقای امیر سعدونی گفت که موکلش نمیدونسته که قراره که کسی کشته بشه در این عملیات و فکر کرده که بمب صرفا برای ایجاد سر و صدا، بمب صوتی است و برای ترساندن مهمان ها بوده. در عین اینکه یعنی همکاری رو پذیرفته، نپذیرفته که میدونسته که بسته داخلش بمب هست. نسیمه نعامی همسر امیر سعدونی است. این دو با هم دیگه دستگاه انفجاری رو تحویل گرفته بودن در لوکزامبورگ در یک پیتزا فروشی. او گفت که به همین صورت گفت که نمیدونست که دستگاهی که تحویل گرفته بمب، با این حال او را به دستگاه دروغسنج ظاهرا ازش امتحان گرفتند و دستگاه دروغسنج صحت اظهارات خانم نعامی را رد کرده. وکیل نسیمه نعامی هم میگوید که او نمیدونسته که بمب تحویل گرفته در اسدی از آقای اسدی. یک متهم دیگر داره این دادگاه به اسم مهرداد عارفانی. او تمام اتهاماتش رو تا این لحظه رد کرده.
درباره مهرداد عارفانی چه اطلاعات بیشتری وجود داره؟
مهرداد عارفانی هم یکی از افرادی بوده که نزدیکی داشته به اعضای سازمان مجاهدین خلق، در نشست‌هاشون فیلم و عکس می‌گرفته، اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده. میگن لحظه‌ای که بازداشت شده دوستان او که نزدیک بودن به سازمان مجاهدین خلق اصلا باور نمی‌کردن، فکر می‌کردن که او اشتباه گرفتنش، حتی رفتن به خاطر دفاع از او پلیس اونها رو هم برای ساعتی دستگیر کرده بوده. اینقدر به آقای عارفانی سازمان مجاهدین خلق اعتماد داشت. اما دادستان‌ها گفتن که اولا یکی از تلفن‌ها و سیم کارت‌هایی که آقای عارفانی همراهش داشته، شماره آقای اسدی درش ذخیره شده بوده و در تجهیزات کشف شده از خونه آقای عارفانی هم وسایل مجهز به دوربین فیلم برداری، مثلا عینک مجهز به دوربین فیلم برداری، USB های خاصی که صدا رو مخفیانه ضبط میکنه کشف شده. ولی دفاع وکیل آقای عارفانی این بوده که او چون از نشست های سازمان مجاهدین درخواست خودشون فیلم برداری یا صوت برداری میکرده، برای همین این تجهیزات رو در اختیار داشته. در نهایت اونطوری که ما میدونیم دادستان ها برای اسدالله اسدی درخواست 20 سال زندان کردند، برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی درخواست 18 سال زندان کردند، برای آقای مهرداد عارفانی که الان صحبتش رو کردیم تقاضای 15 سال حبس کردند. طب هنوز حکم صادر نشده، انتظار میره که حکم در اواخر سال جاری میلادی، یعنی تا یک ماه دیگه آخر دسامبر یا ژانویه سال 2021 صادر بشه، اگر اتفاق خاصی در دادگاه نیفته و بحث جدیدی مطرح نشه.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال آینده را در حوزه دفاعی و امنیتی در حالی تقدیم مجلس کرده که افزایش آن برای برخی نهادها چشمگیر است. پیشتر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، ابتدا درباره جزئیات این بودجه پرسیدم.
در ارتباط با نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی، اون گونه که در گزارش ها من دیدم و انتشار یافته، 3 فصل داره. یه فصلش مربوط به دفاع، فصل دیگرش مربوط به حفظ نظم و امنیت عمومیه و فصل بعدیش در مورد تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی است که بودجه اختصاص داده شده به این برای سال 1400. چند تا نکته رو درش میشه مشاهده کرد. یکی این که افزایش این بودجه ها یعنی به طور کلی سابقه نداشته. به طور کلی بودجه سپاه در مقایسه با سال قبل، یعنی بودجه 1400ش در مقایسه با سالی که فعلا درش هستیم، 58% افزایش پیدا کرده. بودجه ارتش هم 53% رشد داشته. ولی وقتی مقایسه می‌کنیم با کل این بودجه رو، بودجه سپاه با ارتش رو، می‌بینیم که بودجه سپاه 1.9 برابر بودجه ارتشه. یعنی سپاه از نظر سازمانی اگه بخوایم نگاه بکنیم در چارچوب فعالیتایی که داره، از نظر استعداد پرسنلی به مراتب کوچکتر از ارتش هست، ولی بودجهش 1.9 برابر ارتشه. این یکی از مسائلی است که پارسال برای نمونه وقتی بودجه را ارائه داده بود دولت روحانی، ارتش اعتراض کرده بود. نکات دیگرش رو که خیلی خلاصه میگم، فقط از نظر مقایسه بودجه وزارت دفاع بالا رفته 57%، بودجه ستاد کل هم 44% بالا رفته. ولی نکته مهم در اینجا اون بخش تحقیق و توسعه امور دفاعی و امنیتیه که این بخش بودجهش کاهش پیدا کرده، برخلاف صحبتهایی رو که وزیر دفاع سرتیپ حاتمی گفته بود که ما میخواییم یه بودجه مستقلی داشته باشیم برای این بخش، برای اینکه بتونیم توان دفاعی و بازدارندگی بومی خودمون رو ارتقا بدیم، ولی بودجهش کاهش پیدا کرده. ولی تو همین، در همین راستا اون بودجه‌ای رو که مربوط به سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع است، موسوم به سپند که محسن فخری‌زاده رئیسش بود، به حدود 500% افزایش پیدا کرده. این یک تصویر کلی است.
افزایش عمومی بودجه نیروهای نظامی و امنیتی برای سال آینده چه معنایی داره؟
به هر حال فعلا که رو کاغذ، باید ببینیم که چطوری میشه. به 2 نکته اشاره میکنم. یکی این که این بودجه ای رو که دولت به مجلس ارائه داده بر مبنای 300% افزایش در فروش نفته، یعنی این انتظار میره که از نظر سیاسی گشایشی در کارها پیدا بشه و با آمریکا بتونن به یک نوع تفاهمی برسن با دولت جدید که بتونن این فروش نفت رو افزایش بدن. و یکی دیگر این بودجه بر مبنای استقراض 75,000 میلیارد تومانی است از صندوق توسعه ملی، یعنی دارن از این صندوق بر می‌دارن که خرج بکنن. اما چرا افزایشش دادن؟ یک مقدار نیازهای دفاعی کشوره، بخشیش برمیگرده به تورم سرسام‌آور در ایران و بخش دیگرش نیازهایی رو که صنایع به حساب بومی دارن برای تولید تسلیحات و یک مقدار زیادیش به باور من برمیگرده به وضعیت نامناسب معیشتی به طور کلی نظامیان و سپاهیان. البته کل جامعه ایران به همین صورت است، ولی این را در مورد به خصوص نظامیان و ارتشیان ما میبینیم و گزارشم در این مورد شده که صدای نظامیان بلند شده از وضع معیشتی، حقوقهای پایین و فشاری رو که متوجه این نظامیان و خانواده اوناست. البته این فقط نظامیان نیست، این رو میشه به تمام ایران تسری داد که بیشتر مردم با این مشکلات مواجهند.
توضیحات حسین آریان، کارشناس امور نظامی امنیتی ساکن بریتانیا رو میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در گزارش هشدار داد که 6 تن در ارومیه به دنبال محاکمات غیرعادلانه و شکنجه در خطر قریب الوقوع قطع انگشتان دست به وسیله گیوتین قرار دارند. با هم بشنویم گفتگوی رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، با رادیو فردا رو در این باره.
بر اساس اطلاعاتی که از طرف منابع موثق به دست عفو بین‌الملل رسیده، مقامات دادستانی در ارومیه به همراه مسئولین زندان ارومیه در حال برنامه‌ریزی هستند که یک ماشین گیوتین رو به این زندان بیارن تا حکم 6 نفر که محکوم به قطع انگشت در این زندان هستند رو به اجرا بگذارن. ما میدونیم که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسرا کرمی، شهاب تیموری و مهداد تیموری که برادر هستند، هر 6 نفر محکوم به قطع انگشت هستند. احکام اونها توسط دیوان عالی کشور تایید شده و هر لحظه امکان اجرای اون وجود داره. این 6 نفر همه پس از محاکمه های عادلانه و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات بر اساس جرم سرقت محکوم به چنین اعمال و مجازات های بیرحمانه، هولناک و غیر انسانی شدند و چنانچه مقامات یک بار دیگه اقدام به این قطع عضو و شکنجه بکنند، بار دیگر در واقع مرتکب نقض جدی حقوق انسانی و یک هجمه بیرحمانه و هولناک به کرامت انسانی میشن و سازمان عفو بین الملل از مقامات درخواست کرده که فوراً برنامه اجرای قطع عضو به این 6 نفر رو متوقف بکنند و تمام مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع عضو و سنگسار و کور کردن چشم رو در قانون لغو بکنند. متاسفانه احکام قطع عضو بیش از تصور عمومی به اجرا گذاشته میشن. بر اساس آماری که سازمان عبدالرحمن برومند در طی سالیان گذشته جمع‌آوری کرده و در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، مقامات دست کم 129 نفر رو طی 2 دهه گذشته قطع عضو کردند و دست کم 2134 نفر رو شلاق زدند، از جمله 17 کودک. این یعنی به طور متوسط دست کم هر 2 ماه یک بار یک انسان رو قطع عضو کردند و هر هفته 2 نفر رو شلاق زدند. طبق قوانین بین المللی، هم قوانین عرفی بین المللی و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران جزء امضا کنندگان اونه، مجازات های بدنی مثل شلاق و قطع عضو مصداق واحد شکنجه هستند. شکنجه یک جرم بین المللیه و مسئولین قضایی، دادستانی و مسئولان زندان ها که در صدور و اجرای چنین اعمالی که مصداق شکنجه هستند دست دارند، میتونن طبق قوانین بین المللی به عنوان مجرمان بین المللی تحت پیگرد کیفری و محاکمه قرار بگیرن. با توجه به اینکه همواره تعداد قربانیان چنین شکنجه هایی که از سوی دستگاه قضایی تحمیل میشه و به اجرا گذاشته میشه رو به افزایش بوده، سازمان عفو بین الملل انتظار داره که جامعه بین المللی از جمله کشورهای اتحادیه اروپا نه تنها به شکل جدیتری ورود به این مسئله بکنن و از مقامات بخوان که به اجرا چنین احکامی پایان بدن، بلکه یادآوری بکنن که باید پاسخگویی در این زمینه صورت بگیره و مقامات قضایی و دادستانی که در حال ارتکاب جرم بین المللی شکنجه هستن از نظر کیفری پاسخگو نگه داشته بشن.
صدای رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل را میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
طرح دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، برای اقدام اتحادیه اروپا علیه اعدام احتمالی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی و سوئدی در ایران، در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. با هم بشنویم توضیحات دریا صفایی رو در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
همونطور که میدونید آقای احمد رضا جلالی سال هاست که بدون اینکه در واقع دادگاه عادلانه‌ای داشته باشن در زندان به سر میبرند و این باعث شد که فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای برای نجات پروفسور جلالی در کل سطح اروپا، همچنین در بلژیک که من در اینجا نماینده پارلمان هستم، انجام شد. از جمله من در حقیقت این طرح آزاد کردن دکتر جلالی رو به به مجلس بردم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون خارجه مجلس توسط همه همکاران از احزاب مختلف بررسی شد و به اتفاق آرا همه موافقت کردند که در واقع این طرح به مجلس برده بشه امروز. این چیزی که امروز اونجا تمام نمایندگان باید بهش رأی بدن و در این طرح ما نماینده های مجلس خواستار این شدیم که دولت اقدام بکنه برای اینکه حکم اعدام دکتر جلالی رو حتما بشکنه و درخواست کنه که آزاد بشه دکتر جلالی بدون قید و شرط، برای اینکه بیگناهه و به عنوان گروگان نگه داشته شده و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی روش تاکید شده که باید به سمت بهبود بره، حکم اعدام باید برداشته بشه. اینها چیزهایی که تمام در طرحی که من نوشتم قید شده و همچنین اگر جمهوری اسلامی نخواد به این درخواست ها تن بده عواقب سنگینی در پیش داشته باشه، از جمله ابزارهایی که اتحادیه اروپا داره برای اینکه این خواسته های حقوق بشری و این خواسته هایی رو که هر کشوری که میخواد تو جامعه جهانی حضور داشته باشه باید به اون پابند باشه. اگر جمهوری اسلامی نخواد اینها رو رعایت کنه، اروپا ابزارهای خودش رو به کار ببره برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده. ابزارهایی مثل برجام، اینتکس و بسیاری چیزهای دیگه هستن که اونها دارن برای اینکه بتونن اگر نخوان از اعدام دکتر جلالی و از رعایت حقوق بشر سرباز بزنن، ابزارهایی هست که میشه از اون استفاده کرد.
توضیحات دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک رو میشنید. اما به دنبال سفر جرد کشتر مشاور ارشد دونالد ترامپ به قطر، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا در حال رایزنی برای تغییر مسیر پروازهای هواپیمای قطر از آسمان ایران به آسمان عربستان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش‌ها حاکی از دولت ترامپ در یکی از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک خود در خاورمیانه به دنبال توافقی است تا هواپیماهای قطری بتوانند به جای ایران از حریم هوایی عربستان سعودی عبور کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه 12 آذر پس از دیدار با امیر قطر گفت که آنها درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. جزئیات کمی در مورد سفر آقای کوشنر که میتواند آخرین فرصت او برای پیش بردن مسائل دیپلماتیک در منطقه باشد در دسترس عموم قرار گرفته است. اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه خبر داد که مسئله تغییر مسیر پروازها در این دیدار به بحث گذاشته شده است. نیویورک تایمز از قول یک دیپلمات آگاه از جزئیات این دیدار نوشت که مشاور ارشد دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید در گفتگو با امیر قطر احتمال تغییر مسیر پروازهای تجاری قطر از طریق حریم هوایی عربستان سعودی به جای ایران را مطرح کردند. بنابراین گزارش، دیپلمات‌ها تخمین می‌زنند درآمد سالانه ایران از عبور هواپیماهای قطر از آسمان ایران 100 میلیون دلار است که در صورت باز شدن دوباره حریم هوایی عربستان، ایران از این درآمد محروم شده و این مبلغ نصیب ریاض خواهد شد. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از سال 2017 تحریم‌های هوایی، زمینی و دریایی علیه قطر به اجرا گذاشتند که بخشی از آن به خاطر روابط دوحه با تهران بوده است. این کشورها دوحه را متهم می‌کنند که از گروه‌های افراطی اسلامگرا حمایت می‌کند، اما قطر این اتهامات را رد کرده و گفته که عربستان در پی تغییر حکومت در قطر است. در پی این تحریم‌ها، شرکت هواپیمایی قطر که یکی از بزرگترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی جهان است و به بیش از 173 شهر جهان پرواز می‌کند، مسیرهای عبوری خود را به ایران و عراق تغییر داد. به طور میانگین با در نظر گرفتن تعرفه پروازهای عبوری ایران، هر هواپیمای مسافربری خارجی برای یک ساعت حضور در آسمان ایران باید رقمی حدود 1200 دلار به عنوان عوارض به سازمان هواپیمایی کشور ایران پرداخت کند و تحولات قطر سبب افزایش درآمد بخش هوانوردی در ایران شده است. جارد کوشنر قرار است این هفته در سفر خود به منطقه توقفی نیز در عربستان سعودی داشته باشد. دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند موضوع گرفتن توافق از ریاض برای گشودن مسیرهای پروازی به روی قطر در دستور کار تیم او در این دیدار قرار
بعد از این گزارش نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
با مصوبه امروز مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردمو چی حساب کرده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پایان بخش مجله نیمه شب به روال معمول آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریدبرز غریب کارشناس ورزشی.
در فاصله 16 روز مانده به فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که پرسپولیس ایران باید با تیم اول منطقه شرق این قاره دیدار کند، النصر عربستان تیمی که در نیمه نهایی منطقه غرب حدود یک ماه پیش از پرسپولیس شکست خورده به هر دری میزند تا با اعتراض و شکایت به مراجع فوتبالی باخت خود را تبدیل به برد کند. بعد از اینکه کمیته انضباطی و استیناف AFC شکایت باشگاه النصر عربستان را رد کردند، این باشگاه به دادگاه عالی ورزش شکایت برده و مدعی شده پرسپولیسی‌ها پیش از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در بستن قرارداد با بازیکنان جدید تخلف کردند. طبق آخرین خبر دادگاه عالی ورزش با ارسال نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس از این باشگاه خواسته تا نظرش را در مورد رسیدگی فوری به پرونده شکایت باشگاه النصر ارائه دهد که باشگاه پرسپولیس هم با بی‌اساس خواندن ادعای باشگاه عربستانی با این درخواست مخالفت کرده است. پس لرزه‌های شکست تیم ملی بسکتبال ایران از تیم ملی سوریه در بازی‌های انتخابی کاپ آسیا در قطر همچنان ادامه دارد. بعد از اینکه رسانه‌های داخلی یقه مسئولان فدراسیون بسکتبال ایران را برای توجیه این باخت مشکوک به نوشته رسانه‌ها گرفتند، رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با یکی از رسانه‌ها شکست تیم ملی را گردن داوران عرب این بازی انداخته و مدعی شده استفاده از داوران کشورهای عرب در بازی ایران و سوریه اصولی و منطقی نبوده است. تیم ملی بسکتبال ایران دوشنبه پیش در چارچوب پنجره دوم رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا برابر سوریه 70-77 مغلوب شد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده در صورت در دسترس نبودن واکسن کرونا در 3 ماهه نخست سال جدید میلادی و عادی نشدن روال زندگی در این قاره، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده دوباره به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین اخبار و گزارش ها رو میتونید مثل همیشه هم در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و همین که میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
ای رو با آب جان تبلهاره
گل آغاز دیلم هر جلب ایلم
مجد آباد هاش که هلا هاش دل هاش دل
محتوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار.